أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور حضرت سید الشهدا علیه الصلاة و السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اگر مقدار نمازهای فوت شده و قضا شده را نمیداند که چند تاست. لازم نیست در این زمینه احتیاط کنه، میتواند به تعداد کمتر نماز رو بخواند و بگه انشالله بیش از این مقدار من نمازم قضا نشد. مثلا فرض کنید اگر کسی میدونه یه تعدادی از نمازهای صبحش قضا شده اما یادش نیست که مثلا 10 روز قضا شده یا 9 روز، اگر این چنینه میتواند همون 9 روز رو قضا کنه، بگه انشالله اون مقدار بیشتر دیگه به عهده من نیست، بیش از این مقدار انشالله قضا نشده. برای اینکه بفهمه چند روز یقین داره، از عدد 1 شروع کنه بشماره. یه دونه نماز صبح که بله یقینا قضا شده، 2 تا هم یقین دارم، 3 تا هم همینجور، 5 تا، 6 تا، به اون عددی که حالت تردید براش پدید میاد، اون عدد رو که میرسه میگه خب عدد قبلی من به همون تعداد نماز صبح بخوانم کفایت میکنه. البته اگر کسی در همین مورد به قول ما دست بالا بگیره، یعنی بیشتر رو رعایت کنه و نماز بیشتری بخونه، مسلماً بهتره، احتیاط کرده. احتیاط همه جا مطلوبه، همه جا پسندیده است، از جمله در این مورد، در اینجا. اما واجب نیست. این مسئله در مورد قضاء روزه ها هم هست. یه تعدادی روزه ازش قضا شده، حالا یا بیمار بوده و الان یادش نیست چند روز بیماری او طول کشیده، یا اینکه سفر بوده نمیدونه چند روز مسافرت بوده تو مارمزون، 4 روز سفر بوده یا 5 روز یادش نیست، میتواند به تعداد کمتر قضا کند و بیشتر رو بگه به عهده من نیست. یا مثلا فرض کنید در روزه ماه رمضان اگر کسی نمیدانسته که فلان عمل مبطل روزه است، اگر نمیدانسته و اون عملی که روزه را باطل میکرده مدتی انجام داده، یادش نیست چند روز بوده، حتی بعضی هم بعد چند سال مسئله میفهمند، خب اینا باید روزه هاشون رو قضا بکنن. آیا کفاره دارد این روزه ها یا نه؟ بحثش مربوط به روزه است، اینجا الان نمیخوایم بگیم، فعلا بحث قضا نماز و قضا روزه رو داریم بحث میکنیم. کسی که مسئله نمیدانسته و عملی رو انجام داده که روزه را باطل میکند، این روزش که باطله، آیا کفاره دارد یا نه بحث دیگری است. اگر نمیداند چند روز این مبطل رو انجام داده، در اینجا میتواند به عدد کمتر اکتفا کنه و نسبت به اون بیشتر بگه انشالله به عهده من نیامده بوده از اول. این در جایی است که اصل تعداد نمازها یا اصل تعداد روزه هایی که از او قضا شده را نداند، میتونه در اینجا احتیاط نکنه و همون عدد کمتر را انجام بده. اما بعد از آن که به هر صورتی برای او روشن شد که مثلا حالا باید 10 تا نماز صبح بخونه، درسته، یا از اول یقین داشت 10 تاست، یا اینکه مردد بین 10 و 11 بود، خب گفت من 10 تا واجبه بخونم، عدد نمازهایی که باید قضا کنه را پیدا کرد، یه چند تا نماز صبحم خونده ولی یادش نیست که اون تعداد نماز صبحی که مثلا مشرف شده بود حرم حضرت رضا علیه السلام، دید وقت داره یه چند تا نماز صبح خون، الان یادش نیست که تو حرم امام رضا علیه السلام 4 تا نماز صبح به عنوان نماز قضا خونده یا 5 تا. اگه 4 تا خونده باشه تو اون مثال ما باید 6 تا دیگه بخونه، اگه 5 تا خونده باشه باید 5 تا بخونه. در اینجا باید دست بالا رو بگیره در نمازهایی که باید به جا بیاره، یعنی دیگه اینجا نمیتونه به عدد کمتر اکتفا کنه در خوندن نمازها، باید اینجا اونقدر بخونه تا یقین کنه به عدد 10 رسیده. پس فرق میکنه یه وقتی که کسی نمیداند چند تا نماز از او قضا شده، اصل عدد رو نمیدونه، به اون عدد کمتر اکتفا میکنه. اما بعد از آن که عدد رو فهمید، حالا یه تعدادی رو انجام داده، نمیدونه اون تعدادی که انجام داده چند تاست، در اینجا باید بنا بگذاره برای این که من بیشتر هنوز به عهدم هست، نمیتونه به تعداد کمتر در نمازهای باقی مونده او اکتفا بکنه. همین حالت در مورد روزه هم هست، تعداد روزهایی که از او قضا شده را پیدا کرد، فهمید که مثلا بین 4 و 5 مردد بود، خب میگه من 4 روز روزه میگیرم، یه مقدار روزه گرفته یادش نیست چند تاست. اگر اون مقدار که یادش نیست چند تاست، در این فرض دوم، در این فرض باید بیشتر روزه بگیره تا یقین کنه که اون روزه هایی که به عهده اش بوده همه را انجام داده است. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل تا آخرین لحظه عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در مورد داستان عاشورا و برنامه‌ای که انجام شد که از او گاهی تعبیر به قیام امام حسین میکنن، گاهی از او تعبیر نهضت امام حسین میکنن، گاهی از او تعبیر به انقلاب عاشورا میکنن، که هیچ یک از این تعابیر در روایات و نصوص دینی نیامده. اینا مفاهیمی است که در روزگار ما بار خاصی از معنا را هر کدام دارد، که مانعی نداره این الفاظ رو به کار ببره انسان در جای دیگر، ولی اگر بخواد این الفاظ رو در مورد برنامه امام حسین علیه السلام و جریان عاشورا به کار ببره، باید حواسش باشه که آنچه که در جاهای دیگر از این کلمات اراده می شود معلوم نیست دقیقا تو عاشوران پیدا بشه. درست شد؟ چون گاهی هست که همون اول آدمو با یه دونه یکی دوتا اسم، با یکی دوتا کلمه، یه دفعه آدمو می برن توی یه وادیایی، بعد دیگه تا آخر شما مالیاتش رو پس بدید. باید نسبت به این برنامه سرانجام خلاصه به لوازمش ملتزم بشی. بعضی هم که فهمیدم من میخوام چی بگم، بیشتر نمیخوام اینو ادامهش بدم. یه مثال، یه مورد بزنم. فرض بفرمایید مفهوم قیام الان یه مفهوم خاصی است، عیبی نداره این کلمه رو در مورد امام حسین به کار ببریم و کار او، من نمیگم این کار حرامه، نه نه، عیبی نداره، بالاخره داریم تعبیر میکنیم. اما اون مفهومی که ما در جاهای دیگر به کار میبریم که کسی میخواهد در مقابل دستگاه ظلم برای برچیده شدن اون دستگاه میخواد یه حرکت مسلحانه انجام بده، اسم اینو بذاریم قیام، این مفهوم رو از قیام بگیریم، بعد بخوایم بر حادثه عاشورا تطبیق کنیم، بعد میبینیم همه جا به همه جاش تطبیق نمیکنه. درسته؟ کسانی که مثلا قیام میکنن اینا معمولا باید چیکار کنن؟ عده و عده جمع کنن، نیست؟ باید تا میشه بتوانند یار به همراه خودشون داشته باشن، نه اینکه شب برنامه تمام یارانشو ولی مرخصی بده، اونم تازه تشویق کنه اون قیام کننده و بگه همه تون پاشیم بریم. درسته؟ این با اون مفهومی که تو ذهن افراد از کلمه قیام سازگار نیست. اگر این کلمه را در مورد امام حسین علیه السلام به کار میبریم یا میبرند، عیبی نداره، منع شرعی نداره، ولی نباید فکر کنیم که چون این کلمه در جاهای دیگر دارای مفهوم و معنای مشخصی است، دقیقا در مورد سید الشهدا علیه السلام هم ما باید یه همچین مواردی رو پیدا کنیم، و الا حادثه عاشورا اسمش قیام نمیشه، اسمش انقلاب نمیشه، اسمش نهضت، اسمش حرکت، امثال اینا نمیشه. خب نشه که نشه، کاریست که امام حسین علیه السلام کرده، لذا بهتر تعبیر کنیم جریان عاشورا، حادثه عاشورا. جریان امام حسین این چنینه، برنامه بوده که تو کربلا اجرا شده که خیلی از جزئیاتش مفقود شده در طول تاریخ، شاید خیلی هاش هم اصلا نقل نشده، به صورت طبیعی حادثه با این ابعاد گسترده و با این برنامه‌ای که داشته به صورت طبیعی انتظار نمی رود که زیاد تمام جزئیاتش نقل بشه، ولی در این حال اون مقدارهایی هم که نقل شده از جریان کربلا، مقدار زیادیش در طول تاریخ هم گم شده و مفقود شده. درسی رو در قم ما شرکت میکردیم، از یکی از آیون به نام که حالا اسمشون رو نمیبرم، ایشون سر درس مرد با اطلاعی است و صدق در گفتارش قطعیه، آدمی که بخواد همجوری حرفی رو توی روزنامه یا فرض کنید جایی هم افواهی شنیده باشه نقل بکنه، این چنین فردی نیست. ایشون میگفت که مدتی در ناحیه لبنان، جبل عامل لبنان، به احتمام بعضی از فرق غیر شیعه که حالا اسم نمیبریم کیا، مدتی نانوایی ها با کتب شیعه پخت میکردن. درست؟ مدتی نانوایی ها با کتب شیعه پخت میکردن. اگه این مدت در حد دو روزم باشه، میدونید چقدر کتاب سوخته؟ کتاب همون وقت چاپی نبوده، کتاب خطی بوده، برای هر کدومش عرض به حضورتون که چه بسا دیگه نسخه ای از او باقی نماند. گم شدن کتاب های بزرگان شیعه حتی در طول تاریخ توی شیعه خیلی امر عادیه. حدود 300 کتاب و رساله داره مرحوم شیخ صدوق، اما این مقداری که الان تو دست ماست شاید به زحمت به عددش به 30 برسه که فکر نمی کنم برسه. 300 رساله داره. خیلی چیزها در طول تاریخ گم شد و مفقود الاثر شد. مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه به پسرش میگه. ایشون در قرن هفتم زندگی میکرده، میگه که کتاب خانه من 1500 کتاب دعا فقط توش هست. اینجوری نبوده که نسخه مفاتیح الجنان هی 10 بار 20 بار نوشته باشن از روش، اینطوری نبوده. و الان از اون کتب اصلی دعا اگه تو دست ما باشه عددش 10 تام نیست. اینجوری ها یه دفعه شده. در مورد داستان مقتل و مقاتل هم جریان تو همین سبک و سیاقه. لحوفی که الان در اختیار ماست، کتاب لحوف، مقتلی است که مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه نوشته که از معتبرترین مقاتل هم هست. ایشون خودش تصریح میکنه که من این کتاب رو خیلی کم حجم نوشتم، علت این جهت اینه که کتاب مصباح الزائر نوشته بودم برای کسانی که قصد زیارت سید الشهدا علیه السلام در کربلا دارن. اون کتاب زیارت رو که میبرن به همراه خودشون برای خواندن زیارت، خیلی از اوقات دوستان اهل بیت علیهم السلام اونجا زیارت میکنن، دوست دارن ذکر مصیبتی هم بکنن، چون هیچی ندارن متحیر میمونن. من یک کتاب کم حجمی در مقتل می نویسم که قابل حمل باشه و کوچک بشه بتونن همراه خودشون ببرن، لذا خیلی خلاصه می کنم، خیلی از وقایع رو نقل نمی کنم و بخش هایی رو از مقتل سید الشهدا علیه السلام و جریان کربلا می نویسم، تو این کتاب میارم که اونا بتونن با خودشون در اونجا بالاخره به همین مقدار مجلس عذاب و تعزیهی که میخوان بپا کنن اونجا بتونن یه همچی کاری رو بکنن. لذا کتاب لحوف رو نوشتم که الانم ترجمهش هم متعدد در دسترس افراد هست. ولی مقتله‌های مفصل تقریبا همه مفقود شده، تقریبا همه مفقود شده. اگر کسی این نکته را بداند و ببیند متوجه این میشه که نباید در مورد جریان کربلا دنبال یک سند خلاصه خیلی فوق العاده از جهت اعتبار بگرده و بگه این چیزایی که تو روزها میخونن اینا اخباریست که اصلا معلوم نیست سلسله سندش به کجا برمیگرده. خود سید ابن طاووس هم به عنوان روایت خیلی از اوقات معلوم نیست از کی نقل کرده. از این اعتراضا اعتراضای نابجاییست. مرحوم سید این کتاب رو نوشته برای این که شیعیان از او استفاده کنن و اگر مسئله این چنین نبود که برای اونها در کربلا قابل استفاده و استناد باشه، نوشتن این کتاب که خودش تصریح میکنه که من تلخیص کردم میشد کار بیفایده. و با تقوای سید ابن طاووس که در تقوا واقعا جزء اسوه ها و نمونه های فوق العاده عجیب تو عالم خلقت او، بحث شیعه و سنی و این و اون هم نیست، فوق العاده از شخصیت او. حتی در البته ما اهل سنت و متقی نمیدونیم، ولی با همون ملاک های ظاهری هم که سنی ها داشتن دارن، او رو در جهت اعتقادی فقط مورد نکوهش قرار دادن، ولی از جهت رفتاری و از جهت عملی هر کسی که با او برخورد کرده در برابر تقوا و ورع و سیامت نفس، همه نسبت به او خضوع و خشوع جدی کردن. او این کتاب رو می‌نویسه و معلومه که متکی به مدارکی که داشته نوشته. این کتاب رو در برای شیعیان نوشته که اینا کربلا بتونن ازش استفاده کنن. لذا نمی‌شود گفت که آنچه در کتاب لحوف است اینا یه چیزایی است که معلوم نه کجا اومده. نه، آنچه که او نوشته حتما متکی بوده به یه اسناد درست و حسابی، منتها چون کتاب بنابر تلخیص بوده به صورت طبیعی، اول چیزی که در خلاصه کتاب حذف شده سند آنچه که او در این وقایع نقل میکنه بوده. اگر این نکته را شما بدانید، بعضی از حرفایی که گاهی در روزگار ما زده میشه پاسخش رو متوجه میشید، که مثلا بعضی گفتند و میگویند که این که امام حسین علیه السلام فرموده باشد که مرا در من میبینم که انی به اوصالی تتقطع ها اسلان الفلوات بین النواویس و کربلا، این که امام حسین علیه السلام گفته باشد و فرموده باشد که من دارم مشاهده می کنم که این درنده های بیابان ها دارن مرا پاره پاره می کنن در صحرای کربلا، این جمله رو بعضی گفتن آقا این حرفیست که سید ابن طاووس خودش در آورده، معلوم نیست کجای نقل میکنه. نه، سید خودش حرف در نیورده، سید ابن طاووس این حرف رو داره میگه، من از جاهایی دارم نقل میکنم، منتها برای این که خلاصه کند کتاب را سند این مسئله رو حذف کرده. ما در روزگاری واقع شدیم و البته قبل از روزگار ما هم این مورد بوده، بعد از ما هم خواهد بود تا زمان ظهور ولی عصر علیه السلام. ما در یه همچی دورانی هستیم الان که هرچه که به نحوی فضیلت و منقبت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین ازش به نحوی قابل برداشته، یه عده‌ای گویا با اصل این مسئله نمیتونن کنار بیان، لذا تا اونجا که میشه در صدد نفی و طرد این هستن، بگن اینا دروغ، جعل، ساختن، بافتن، بستن به امام حسین. از سابق ایام بوده این، الان هم هست، بعدن هم خواهد بود. خود همین نکته که با امام حسین علیه السلام این چنین معاملهی بکنند، یه عده‌ای تو کربلا که اون جنایات رو کردن، بعد از او بعضیا اومدن هر فضیلتی که میخواد برای اون حضرت نقل بشه، که یکی از اونها اینه که حضرت میدانسته که در کربلا شهید میشه و از قبل این معنا را به تعلیم الهی عالم بوده است، خود این مسئله رو بعضی ها نمیتونن تحملش کنن، لذا میان ابراز میکنن که این حرفا رو سید ابن طاووس در آورده، تا قبل از قرن هفتم عین و اثری از این حرفا تو کتب نیست. خب خیلی از کتبات به این رفته، کتابخانه‌ای که سید ابن طاووس داشته الان در روزگار ما اون کتابخانه نظیر نداره، یعنی مشابهش پیدا نمیشه، مشابه او پیدا نمیشه. بعضی از غربی‌ها که روی مسائل شرق کار میکنن، اینا تخصصشون پیگیری و تحقیق راجع به کتابخونه سید ابن طاووسه. کتاب نوشتن بابت این، کتاب نوشتن، تحقیقات زیادی هم کردن که کتابخونه سید ابن طاووس تو چیا بوده، چیا بوده، از گوشه و کنار پیدا کنن که چی بوده. خیلی کتابخونه غنی است، کتابخونه‌ای که در او سید ابن طاووس میگه من صحف ادریس رو دارم، صحف ادریس میگه من دارم، آدم دروغگویی که نبوده. کتابی که پیش ادریس پیغمبر بوده، ظاهراً باید غیر محرفش هم بوده، تحریف نشدهش. کتابخانه که در او 1500 کتاب دعا فقط بوده. اگر سید ابن طاووس چیزی رو به عنوان خلاصه میده دست شیعیان که عموم شیعیان استفاده کنن، اگر چیزی می بود که امام حسین علیه السلام نفرموده بود، این کار سید با تقوای او هرگز تناسب نداشت. چیزی که نمیدونه واسه امام حسین هست یا نه، از دولب مبارک حضرت صادر شده، چرا برای مردم میدی که مردم عامی عوام بیان بخونن اینو؟ معلوم میشه این سخن، سخن خود امام حسین، سخن خود سید و شهده است. اما دانستن زمان شهادت و اینکه چه جریانی برای امام حسین علیه السلام اتفاق میفته تو کربلا یه فضیلتی است دیگه، یه جور دانش و آگاهی از آینده است که عموم افراد از او خلاصه فاقدند و ندارند، بی بهره. این رو اون حضرت داره، بیان با این اشکالات این چنینی مورد خدشه قرار میده. گذشته از این حرف، اون همه روایاتی که در کتب اهل سنت حتی هست که وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چقدر در باره شهادت فرزند دربندش حسین علیه السلام به خاص و عام، به زن و مرد، در جمع خصوصی یا در حضور عموم مردم جریان شهید شدن امام حسین علیه السلام رو حضرت بازگو کرده. دیگه تو کتب اهل سنت فراوان هست، همه بدانن امام حسین نداند نمیشه. خود امام حسین علیه السلام گاهی مخاطب به پیغمبر خدا بوده، گاهی خود حضرت مخاطب بوده. شما جریان شنیدید که روی زانوی پیغمبر خدا نشسته بود سید الشهدا. خب معمولا بچه هایی که میبوسند صورتشو میبوسند، گاهی خلاصه فرض کنید جاهایی رو میبوسند، اما امام حسین علیه السلام دید پیغمبر خدا مثل اینکه جاهای مختلفی رو انتخاب میکنه برای بوسیدن، در حال خردسالیه. او که میداند، ولی برای آن که نقل بشود برای ما سوال کنه که یا جدا چرا اینجوری میبوسی شما، اینجا اونجا اونجا، فرموده باشد اقبل موضع از سیوف منک، هر کجا که جایش همشه من اونجا را میبوسم، اونجا رو بسن. در روایتی که وجود شریف پیغمبر خدا یه روزی دعوت شدند از طرف دختر و داماد بزرگوارشون فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین. اینا به پیغمبر خدا عرض کردن که ما یک غذایی داریم، شما تشبیرید با هم بخوریم. غذا هم ام سلمه فرستادیم. چه زن شریفی بود زن. یه مقدار سرشیر بود، یه مقدار خرما بود، هست تو روایت. غذای ساده ای هم بود، ولی پیغمبر خدا پذیرفتند و آمدند. وقتی که تشفا بردند، راوی روایت خود امام حسین علیه السلام فرمود که حضرت غذا خوردن و بعد از غذا، بعد از اینکه غذا خوردن که خیلی به ما خوش گذشت، چون خیلی پیغمبر خدا رو دوست می داشتن همه این بزرگواران، خیلی برای ما خوشحال کننده بود این حادثه که در کنار ایشون ما غذای خوردیم. بعد از غذا، چون پیغمبر زیاد نماز می خوندن، رفتن گوشه حجره دو رکعت نماز خوندن. بعد از نماز رفتن سجده، سجده طولانی شد. در این سجده طولانی به گریه افتادن. گریه اول آرام بود، بعد رفته رفته این گریه بلند بلند بلندتر شد، جوری شد که گریه اون حضرت ما را به رقت انداخت. چجور میگریست پیغمبر خدا که ما خلاصه کلن ورق برگشت، تعبیر داره توره باید خودمونش اینه، ورق برگشت. اون فضای سرور و خوشحالی میان ما تبدیل شد به فضای پر از حزن و اندوه. بعد مدت طولانی که سر از سجده برداشتند و گریه های مفصل کرده بودند، اینجا هیچ کس از ما جرأت نکرد از پیغمبر خدا سوال کنه، چون پیغمبر خدا هیبت داشت و هر کسی در هر موقعیتی به خود اجازه نمیداد که از حضرت سوال کنه. سید الشهدا علیه السلام از همه خردسالتر میگه من آمدم روبروی جدم ایستادم، اومدم رو پا زانوان جدم قرار گرفت، سر جدم رو گرفتم تو دستم و این چانه خودم رو روی سر جدم گذاشتم و فشار دادم. اون حالتی که هر پدر بزرگی نوش باش این کار رو بکنه، یه انس عجیبی با او پیدا میکنه. عرض کردم که یا جدا، امروز شما تشفا بردید، خیلی ما خوشحال شدیم، اما این چی بود شما انجام دادید؟ رفتید سجده، اینقدر گریه کرد. فرمود در سجده بودم، جبرئیل آمد به من گفت که یا رسول الله، فاطمه رو دوست داری؟ گفتم بله. علی رو دوست داری؟ بله. حسنت رو دوست داری؟ بله. حسینت رو دوست داری؟ بله. به من جبرئیل گفت یا رسول الله، خبر داری بعد از تو با اینها چه میکنم؟ خبر داری یا رسول الله که هنوز چند روزی از رحلتش تو نگذشته، با دختری تو چنان میکنن که میان در و دیوار و فریادش به آسمان و هی تستغیث الناس
فلا یغیثها احد، از مردم کمک میخواد، هیچ کس به داد فاطمه تو نمیاد. خبرداری یا رسول الله، با علی چه میکنند بعد از آن که حق او رو میگیرند؟ سرانجام محاسن او رو با خون سرش خضاب میکنند. خبرداری یا رسول الله، پاره های جگر حسن تو درون تشت خواهد افتاد. یا رسول الله، خبرداری که با حسین تو چه می کنند؟ با لب تشنه او را میان دو رهر آب سر از بدنش جدا خواهد. اینجور چیزها فراوان تو روایات ما، فراوان. خب عرضمو تمام کنم، یه روایت دیگهی بخونم و شما رو به خدا بسپرم. مرحوم مجلسی این جریان رو نقل میکنه، میگه دعبل خزائی میگه وارد شدم در مثل این ایام ماه محرم بر وجود شریف امام هشتم علیه السلام، دیدم حالت حزن و اندوه و عزاداری سراپای وجود حضرت رو گرفته، یه تعدادی از اصحابم هستند و کاملا اوضاع مجلس دگرگونه. تا من رسیدم حضرت فرمود مرحبا به ناصرنا، خوش آمدی ایاور ما، تو با اشعار تو خیلی ما رو یاری میکنی. این ایام میدانی ایام حزن و اندوه ما و ایام سرور و خوشحالی اعداء ما به خصوص بنی امیه است. بدان که هر کس که بر حسین گریه کند یا حتی یک نفر را بگریاند، خدا را در بهشت جای خواهد داد، سرانجام گناهان او رو خواهد آمرزید. بعد دبل میگه عزیز خودش باشد یه پرده ای رو کشید. سرداد خانم ها اون طرف پرده قرار بگیرن، ما آیان این طرف. بعد به من فرمود ارث الحسین، در رسای حسین اشعاری رو بخوان، ما آماده شنیدنیم. دبل میگه من شروع کردم به گریه کردن و این اشعار رو خوندم، اون اشعار فوق العاده‌ای که در تاریخ جاودانه مونده. من چند که دو بیتش رو بخونم عرضم تمام. و این بیت شروع کرد، افاطمه لو خلت الحسین مجدد لقد مات عطشانا بشط فراتی اذا لطمت الخد فاطم عنده و اجریت دم على این فی الوجناتی. فاطمه جان، تو اگر بدانی با حسین تو چه کردند، اگر بدانی کنار نهر فرات این امت با حسین تو چه ها کردند، به صورت خود خواهی کوبید، فریاد خودت را بلند خواهی. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرمایید. این از ابراز ارادت ما، اظهار محبت ما رو به پیشگاه مقدس سید الشهدا به امضای نورانی ولی عصر علیه السلام برسونیم. پروردگارا مجلس و محفل ما مورد عنایت لطف اون بزرگوار قرار بده. تا جای صدقی فاطمی فرمایند صلوات محبت بفرمایند.